بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 32، سطر 17. فقولهم تمایز العلوم به تمایز الموضوعات انما هو فی مقام امتیاز مرکب اعتباری ان مرکب اعتباری آخر فی مقام تعریف. گفتیم مشهور این است که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، همونطور که وحدت علم هم به وحدت موضوعش. بر این مدعا اشکال کردیم و گفتیم لازم میاد که هر بابی علم مستقل باشد، زیرا موضوع این باب با موضوع باب دیگر تمایز دارد و اگر تمایز موضوعات منشأ تمایز علوم بشه، پس باید این دو باب بشن دو علم متمایز. همچنین دو مسئله موضوعشون با هم ممکنه متفاوت باشه و اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، باید این دو مسئله رو هم دو علم جدا به حساب بیاریم. و چون این اشکال وارد می شد، مرحوم آخوند رأی دیگری پیدا کردن و فرمودن تمایز علوم به تمایز اغراض، همونطور که وحدت علم به وحدت غرض. یعنی موضوع رو کنار گذاشتن و غرض رو مطرح کردن. مرحوم اصفهانی ابتدا کلام مشهور رو نقل کردن، اشکال رو وارد کردن، فرمودن کلام صاحب اصول نمیتونه اشکال رو دفع کنه، به همین جهت ناچاریم که فرمایش مرحوم آخوند رو بپذیریم. بعد وارد تحقیق شدن. در تحقیق که ما همه مطالبش رو گفتیم ولی نتونستیم کامل تطبیقش کنیم، این چنین گفتن که ما دو مقام داریم، یکی مقام تعریف، یکی مقام جعل علم. یکی مقام تعریف علم، یکی مقام جعل علم. اگر کسی از ما سوال کنه که این علم چگونه علمیست و چه علمیست، ما در صدد تعریف برگیاییم که اون شخصی رو که با علم آشنا نیست آشنا کنیم، حتما از موضوع استفاده میکنیم. یعنی موضوع علم رو بر اون مطرح میکنیم، چون موضوع مسائل در موضوع علم مندرجن، او با توجه به موضوع اجمالاً متوجه مسائل میشه و مسائل علم رو میشناسه، در نتیجه علم براش روشن میشه. در مقام تعریف ما موضوع علم رو القا میکنیم تا این موضوع علم اجمالی از موضوع مسائل باشه و شخص با برخورد به این اجمال بتواند مسائل رو اجمالاً بشناسه. وقتی مسائل رو اجمالاً شناخت، علم اجمالاً در اختیارش قرار میگیره و علم رو میشناسه. پس در مقام تعریف ما از غرض استفاده نمی کنیم، از موضوع استفاده می کنیم. اما در مقام جعل، اون وقتی که می خواهم علمی رو جعل کنیم جدای از علم دیگر، در این هنگام اگر بخوام به موضوع توجه کنیم، اون مشکل پیش میاد. به غرض توجه می کنیم، یعنی نگاه می کنیم اگر غرض ما تونست امور مختلفی رو جمع کنیم، اون امور مختلف رو جمع میکنیم، تحت غرض واحد قرار میدیم و علم واحد میسازیم. اما اگر چندین مسئله دیگه باقی موندن که اونها رو این غرض واحد نتونست جمع کنه، غرض دیگری جمع کرد، اونها رو میبریم تو علم دیگه. پس تعدد اغراض باعث میشه که این مسائلی که با هم اختلاف دارند کنار هم جمع کنیم و یک مرکب اعتباری به نام علم تشکیل بدیم. اگر این غرض نتوانست بعضی مسائل رو جمع کنه، اون مسائل باقی مونده میمونه برای علم دیگر. پس اگر اغراض متعدد شدن، علم متعدد جعل میشه. منی که غرضم این است که اعراب و بنا رو توضیح بدم، کلمات رو به این حیث یا مسائلی رو که این حیث درشون هست جمع میکنم و میگم این شد علم نحو. اون یکی دیگه که قرضش این است که کلمات رو از نظر اوزان و وزن بشناسه، مسائلی رو که مربوط به وزن کلمات جمع میکنه اسمشو میذاره علم عروض. اونی که میخواد ساخت کلمه رو تشخیص بده، مسائلی که مربوط به ساخت کلمه است جمع میکنه اسمشو میذاره صرف. که اینا توجه میکنید با غرضهای مختلف هر سه آمدن سراغ کلمه با غرضهای مختلف. چون غرض مختلف بود، مسائل خاصی رو این شخص در علم خودش قرار داد، مسائل خاص دیگر رو شخص دیگر در علم خودش قرار داد طبق اون غرضی که داشت. پس وقتی خواستن علم رو جعل کنن، اول غرضش رو نگاه کردن، بعد دیدن که این مسائل این غرض رو تامین میکند، گفتن پس به درد ما میخوره. اون مسائل دیگر علم غرض ما رو تامین نمیکنه، گذاشتنش برای علم دیگر. پس توجه کنید وقتی خواستن علمی رو از علمی جدا کنن، افراد علم ان علم مرادشون بود، یا جعل علم مستقلن از علم دیگر مرادشون بود، از طریق غرض وارد شدن. ولی وقتی خواستن علم معرفی کنن به دیگران، از طریق موضوع وارد شدن. پس در مقام موضوع باید گفت، در مقام تعریف، در مقام تعریف باید گفت تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه و وحدت علم به وحدت موضوعشه. اما در مقام جعل باید گفت تمایز علوم به اغراض است، همونطور که وحدت علم به غرض است. این توضیحی بود که مرحوم اصفهانی فرمودن. بیشتر از این من بحث کردم، منتها چون الان میخواستم تذکر بدم گذشته رو، به خلاصش اشاره کردم. ایشون همین مطلب رو الان در فقولهم تمایز العلوم ذکر میکنه، که در اینی که تکرار مطالب گذشته بود، توضیح خارجی این عبارتی که الان میخوام بخونیم نیز بود. حالا من عبارت رو از این میخونم. صفحه 32 هستیم، سطر 17. فقولهم یعنی قول مشهور که گفته تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، این قول انما هو فی مقامی که میخوان مرکب اعتباری رو که علم است از مرکب اعتباری دیگر که او هم علم است تشخیص بدن، در مقام امتیاز فی مقام تعریف از موضوعات استفاده میکنن. اون وقتی که در مقام تعریف میخوان بین این مرکب اعتباری و اون مرکب اعتباری تمیز بدن، موضوعش رو بیان میکنن. و گفتیم فرق نمیکنه چه مرکب اعتباری علم باشد، چه مرکب اعتباری باب باشه. در دو باب مختلف هم وقتی میخوان تعریف کنن، میرن سراغ موضوع و تمایز موضوع این باب از اون باب باعث میشود که این دو باب دو جور معرفی بشن. یکی رو بگیم باب مفاعیل، اینطوری معرفش کنیم. یکی رو بگیم باب فوائل، اونطوری معرفش کنیم. هر دو مال علم نحوند، ولی چون موضوعشون متمایزه، در مقام معرف بیت این دو باب از موضوع استفاده کردیم. ولی وقتی میخوام جعل علم کنیم، این دو باب و دو تا علم قرار نمیدیم، چون دو غرض برشون مترتب نیست. ممکنه دو غرض برشون مترتب باشه، ولی غرض جامعی اون دو غرض را میپوشونه و مهم اون غرض جامعی بود، و الا بر هر مسئله غرضی مترتب. ولی این مسائلی که هر کدوم غرض مخصوص خودشون رو دارن، همشون تحت یک غرض جامع میرن. تا وقتی چیزی رو بتوانیم تحت اون غرض جامع مندرج کنیم، علم رو متعدد نمی کنیم. باب رو ممکنه متعدد کنیم، علم رو متعدد نمی کنیم. پس ابواب مختلف با اینکه در مقام معرفیت با موضوع مختلفشون معرفی میشن و مختلف معرفی میشن، ولی در باب علم همشون چون میرن تحت یک غرض جامع، همشون میشن علم واحد. با اینکه بابا متعدد هم میشه علم بود، پس لازم نیمد که ما ابواب مختلف رو علوم مختلف قرار بدیم. در مقام معرفیت از موضوعشون استفاده میکنیم و مختلف هم معرفیشون میکنیم. اما در وقت مقامی که میخوام مرکب اعتباری یعنی علم درست کنیم، چون یه غرض جامعی داریم، تمام این ابوابی رو که هر کنه مشتمل بر غرض خودشون هستن، تحت اون غرض جامعی میبریم و همشون میشن علم باهی. اگر چیزی از اون غرض جامع بیرون بود، تو این علم راش نمیده، مال علمی دیگه است. و الا چیزهایی که تو این غرض واحد جامع مندرجن، ولو خودشون دارای غرضهای متعدد باشن، قرضهای بلا واسطه شون متعدد باشه، ولی چون همه شون تحت قرض واحد مندرج میشن همه رو میدیم که یکی ولو ابواب مختلفه دیگه، بنابراین ابواب مختلف علوم مختلف نمیشن. قولشون که گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، این در مقام تعریف است که توضیح دادن، کما این که تعدد قرض و وحدت قرض انما هو فی مقام افراد، یعنی جعل علم مفردن و مستقلن از علم دیگر، در مقام این است که جدا کنیم مرکب اعتباری رو از غیرش. این مرکب اعتباری رو که علم خاص است از اون مرکب اعتباری دیگر که علم خاص دیگر رو جدا کنیم. چطوری جدا میکنیم و چطوری از اول مفردن و مستقلن این علوم رو جعل میکنیم؟ به غرض توجه میکنیم، با غرض مختلف علوم مختلف درست میکنیم، با غرض واحد علم واحد درست میکنیم. کما این که تعدد غرض و وحدت غرض در این مقام است که ما میخواهیم جدا کنیم مرکب اعتباری را از مرکب دیگر و قرار بدیم اون مرکب اعتباری جدا شده ای را که تأمین کننده یک غرض واحد است او را قرار بدهیم فنن و علمن برسه، علم جدا میخوام قرارش بدیم دون مرکب اعتباری ناخر، مرکب اعتباری دیگر رو که تحت این غرض نیست نمیخوام علم قرار بدیم، یا اگر تحت این غرض هست مندرج تحت اینه نمیخوام علم مستقل قرارش بدیم، بابی از این علم قرارش بدیم. کباب واحد من علم واحد، که این باب واحد من علم واحد غرض مستقلی ندارد بلکه مندرج تحت غرض جامعی است. خودش درسته با باب دیگه غرض جدا داره، ولی چون مندرج میشه تحت یک غرض جامعه ما او رو علم جدا حساب نمی کنیم. توجه کنیم در باب غرض اون اندراج مهمه، و الا بر مسئله واحد هم غرض واحد مترتب میشه، بر مسئله دوم غرض دوم مترتب میشه، بر باب اول غرض اول مترتب میشه، بر باب دوم غرض دوم مترتب میشه. ملاحظه میکنید که تعداد اغراض درست میشه، این تعداد اغراض علم متعدد نمی کنه، یعنی باب رو علم جدا نمی کنه، مسئله رو علم جدا نمی کنه. جهتش فقط همینه که همه این اغراض شخصیه و جزئیه مندرج تحت اون غرض جامع میشه، و اون غرض جامع است که میخواد علم تدوین کنه. اون غرض جامع هر مسئله ای رو هر بابی رو در خودش در مندرج تحت خودش ببینه به سمت خودش جذب میکنه، ولی اون باب ها و اون مسئله ها غرض های جدای خودشون رو هم داشته باشن، ولی وقتی با این غرض مرتبطن همه تحت این علم جمع میشن. و من از واضح حالا در بعد از اینکه جواب تمام شد، یعنی تحقیق تمام شد و مطلب ایشون گفت، منتها همونطور که توجه کردید قول مشهور رو در یه مقام قرار داد، قول آخوند در یه مقام دیگه. اینطور نبود که در مقام واحد هر دو قول اجرا کنه، در حالی که مشهور در مقام واحد قولشون گفتن، آخوندم در مقام واحد قولشو گفته، ولی مرحوم اصفهانی قول اونا رو به یه مقام مربوط کرد، قول آخوند رو به یه مقام دیگه مربوط کرد، یعنی این دوتا قول هر دو رو تصحیح کرد، ولی نظر مشهور یا نظر آخوند تأمین نشد. چون نظر آخوند این بود که بدون توجه به مقام خاص وحدت و تمایز به غرضه، نظر مشهور هم اینه که بدون توجه به مقام خاص وحدت و تمایز به موضوع. ایشون یعنی مرحوم اصفهانی توجه کرد به مقام و در یک مقام قول آخوند جاری کرد، در یک مقام قول مشهور. اینو شاید بتونیم بگیم جمع بین قوله نشده، بله یه تحقیق مسئله است ولی جمع بین قوله نشده. ظاهران مرحوم اصفهانی هم تصمیم جمع کردن نداشته، میگه تحقیق مسئله اینه، نظر من اینه، حالا چیکار دارم مشهور چی گفته، چیکار دارم آخوند چی گفته، من نمیخوام قول اون و اینو توجیه کنم، من میخوام حقیقت رو بگم. پس اشکال برای شما وارد نمیشه که تو بین قولین جمع نشدی. ایشون میگه من در صدد جمع نبودم، من در صدد بیان تحقیقی مسئله بودم و تحقیق مسئله هم گفتم. ایشون بعدن در صفحه بعد در چند خط بعد وارد مطلبی میشه و قول آخوند و قول مشهور رو مطرح میکنه و حق رو مشهور میده، حق رو مشهور میده. اونجا تقریبا دیگه فرق بین مقام و مقام نمیذاره، مسئله رو طور دیگه حل میکنه که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. الان بعد از اینکه این تحقیق تمام شد، این تحقیقش رو بر علم اصول تطبیق میکنه، چون تحقیقش مطلق بود، کاری به علم خاصی نداشت، به طور مطلق میگفت در مقام تعریف این چنان، در مقام جهل اون چنان. حالا در مورد علم اصول تنها میخواد بحث کنه، با همین تحقیقی شد وارد میشه. میگه علم اصول از باقی علوم به دو تا ممیز جدا میشه. یکی به ذات چه جدا می شود، یکی هم به غرض جدا می شود. بحثی از موضوع دیگه نمی کنه. میگه علم اصول ذاتش با بقیه علوم فرق دارد. یه بیان، یه بیان غرضی که علم اصول رو علم اصول کرده با غرض سایر علوم فرق میکنه. اما در فرق اول این چه می فهمد؟ هر علمی با علم دیگر به ذاتش فرق میکند، چون مرکب‌های اعتباری که در این طرفن با مرکب‌های اعتباری که در اون طرفن فرق دارند. دقت کنید تعبیر رو، این مرکب اعتباری با اون مرکب اعتباری فرق دارد. شما ممکنه بگید که مسئله ای از مسائل اصول توی علوم دیگر هست، نه یک مسئله، شاید صد تا مسئله که در علم اصول آمده تو علم دیگه آمده. پس چرا میگید ذاتن فرق میکنن؟ این مسئله همون مسئله است، نه ذاتش فرق میکنه نه عرضش فرق میکنه. حالا غرض ممکنه، ولی حتی عرضش فرق نمیکنه. موضوع و محمول یکیه، نسبت بین اینها یکیه، هر دو اثباتی است یا هر دو سلبی است. چرا میگی موضوع فرق نمیکنه؟ چرا میگه این ذات با این ذات فرق میکنه؟ توجه کنید ایشون نمیگه مسئله با مسئله فرق میکنه، میگه نمیگه مسئله با مسئله فرق میکنه، میگه مرکب با مرکب فرق میکنه. این مرکب 10 تا مسئله دارد، چه در مرکب دیگر هم این 10 تا هست، ولی 20 تا مسئله دیگه اینجا هست که تو اون مرکب دیگه نیست. این مجموعه رو با اون مجموعه نگاه کنید با هم فرق داره. بله دونه دونه مسئله هاشو ببینید 10 تا مسئله مشترک دارن، ولی ما که نگفتیم مسائل با هم تمایز دارن، ما گفتیم مرکبا با هم تمایز دارن. این مرکب اعتباری با این مرکب اعتباری تمایز داره، یعنی این مجموعه که تو اصول آمده با این مجموعه که تو فلسفه آمده فرق داره، ولو بعضی مسائلشون مشترک هست، مجموعه با مجموعه فرق داره. در هر علمی همینطوره، مگر دو علم باشند که عیناً مسائلشون یکی باشه. و ما نداریم همچین علم که این مسائلی که تو این علمه این مسائل تو علم دیگه هم باشه، منتها فقط غرض فرق کنه. خب مرحوم واقعون فرمود بعیده، بعدم گفت ممکنه. یادتون هست دیگه این که دو علم در تمام مسائل مشترک باشن، اول گفت بعیده بعد گفت ممکنه. حالا اینجا میگیم دو تا علمی که در تمام مسائل این هم باشن نداریم. حالا برفرض، اینو من دارم اضافه میکنم، برفرض در تمام مسائل این هم باشن، در نظمشون فرق میکنن، در باب بندی و نظمشون فرق میکنن. وقتی نظم فرق کرد باز مرکبی با مرکبی فرق میکنن. این البته نیست، این من دارم اضافه میکنم. دو تا علم پیدا کنید که در مسائل این هم باشن، در نظم این هم نخواهن بود. بالاخره در قرضی که میخواد این مسائل در خودش جمع کنه، قرض ها مختلفن. یک قرض این نظم رو میپسنده، یک قرض نظم جوری دیگه میپسنده. ممکنه نظم ها فرق کنن. وقتی نظم ها فرق کردن باز مرکب ها فرق میکنن. پس این مرکب با این مرکب به ذات فرق دارن، کاری نداریم به قرضشون و چیز دیگه شون. این مرکب یه نوع مرکبیست، اون مرکب یه نوع دیگه است، ذاتن فرق میکنه. علم اصول هم همینطوره، با همه علوم دیگه ذاتن فرق میکنه. گذشته از این که ذاتن فرق میکنه، غرضاً هم فرق میکنه. این دیگه روشنه، غرض علم اصول با غرض چیزه دیگه فرق میکنه. غرض علم اصول بستر حجیت، ادله اربعه از حیث حجیتشون موضوع علم اصول هست. اصلا غرض در علم اصول تعیین حجته. خب این غرض در علوم دیگه نیست. پس غرض علم اصول با غرض بقیه علوم فرق کرد. اما در مقام معرفیت، تا اینجا در مقام معرفیت کار نداشتیم، به مقام معرفیت کار نداشتیم. حالا در مقام معرفیت، کسی که جاهل به علم اصوله و نمیدونه علم اصول چیه، از ما سوال میکنه علم اصول چیه. در این هنگام همون که در تحقیقمون گفتیم، از موضوع جامعه علم اصول استفاده میکنه. میگیم علم اصول درباره حجت بحث میکند و ادله اربعه رو که حجیت دارن مطرح میکنه. ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، و در این مورد بحث میکنه. تا اینو گفتیم طرف میفهمه که علم اصول چیه، منتها اجمالا میفهمه. پس از موضوع هم در علم اصول استفاده میکنیم، از غرض هم استفاده میکنیم، از اختلاف ذاتی مرکبات تحت علم اصول با مرکبات علم دیگر هم استفاده کردیم. توجه کردید همون مطالب قبل بود که ما به طور کلی گفته بودیم، حالا برای علم اصول تطبیق کردیم. و من الواضح این است که فن اصول به نفسه، به نفسه، قید به نفسه رو دقت کنیم، مهمه. فن اصول به نفسه ممتاز است از سایر فنون، لامتیاز کل مرکب ان مرکب آخر به نفسه. به نفسه متعلق به امتیازه، مرکبی از مرکب دیگر به نفسه ممتازه. این کلمه مرکب رو هم من اهمیت دادم، مهمم هست. مرکب از مرکب امتیازه به نفسه داره، نه مسئله از مسئله. اینو دقت داشته باشید که اشکال رو برطرف میکنه، و الا اگر بگیم این مرکب با اون مرکب به لحاظ مسئله تفاوت به ذات داره، شما اعتراض میکنید که در این علم همین مسئله رو داریم، در علم دیگه هم همین مسئله رو داریم. چطور میگی تمایز ذاتی داره؟ جواب اینه که مرکبات تمایز ذاتی داره، اون مسئله ها ممکنه تمایز ذاتی نداشته باشه. و به موضوع ها عطف بر به نفسه ده. من الواضح ان فن الاصول به نفسه یمتاز از علم دیگر، و به موضوع هما، به موضوع هما یعنی به موضوع علم اصول و سایر فنون. شما داریم امتیاز میندازیم بین اصول و سایر فنون، دو چیزه. پس به نفس، به نفسشون امتیاز دارن یعنی اصول و سایر علوم، و به موضوعشون یعنی علوم، یعنی اصول و سایر علوم به موضوع امتیاز دارن. و به موضوع همل جامع فی مقام تعریف للجاهل، موضوع رو مطرح میکنیم در مقامی که میخوام علم رو به جاهل تعریف کنیم، بشناسونیم. یعنی علمی که شناخته شده نیست پیش مخاطب، میخوام به مخاطب بشناسونیم، از موضوع استفاده میکنیم. لکن کون المجموع فنن واحدن لوحدت القرض، این که مجموع علم اصول، مسائل پراکنده علم اصول، فن واحد از فنون متعدد نیست، با اینکه هر مسئلهش یک غرض برش مترتبه، هر بابش غرض خاص داره، ولی تمام این مرکب که اجزاش پراکنده و اعتبارا دور هم جمع شدن، تمام این مرکب فن واحد است لوحدت القرض، چون یک غرض جامعی همه اون مختلفات رو تحت خودش جمع میکنه. توجه کردیم، تحقیق رو گفتیم، بر علم اصول هم تطبیقش کردیم. حالا می فهمد و منهو زهر، یعنی از تحقیقی که کردیم ظاهر شد، زمین منهو تحقیق برمی گردیم. از این تحقیقی که کردیم ظاهر می شود که تعدد غرض این نما یوجب و تعدد العلم فی مورد قابل که مرکبین اعتباریه لا مرکبون واحد. این عبارت میخواد بیان کنه که با اینکه در دو باب یک علم تعدد غرض داریم، اما این دو باب و دو علم قرار نمیدیم با اینکه تعدد غرض داریم. علتش چیست؟ علتش همون که بارها اصلاحیم، چون هر دو باب ها با داشتن غرض متعدد تحت غرض جامعی مندرجه، و اون غرض واحدی که جامع هست اجازه نمیدهد که شما این دو باب رو دو علم قرار بدهید، چون هر دو رو در تحت خودش قرار میده و میگه هر دو باب یک علم. پس در توجه کنید در جایی که ممکن است ما غرض رو منشأ تعدد قرار بدیم، جایی است که این غرض جامعه نمیتواند مسئله رو تحت خودش جمع کنه، مسئله از تحت او بیرون میمونه، ناچار بده به یک علم دیگر. در موردی که قابل است که غرض متعدد علم متعدد درست کند، در اون مورد تعدد اغراض منشأ تعدد علوم میشه. کجا میتواند دو غرض دو علم درست کند؟ اون وقتی که دو غرض جامع رو ملاحظه کنید که مافوقی نداشته باشند. بله، اگر همین دو تا غرض یه مافوقی داشتند، هر دو میرن تحت اون مافوق، باز این دو علم میشود یکی. پس در دو مورد که قابلیت دارند ما تعدد غرض رو منشأ تعدد علم پیدا حساب میکنیم، در دو باب که قابلیت ندارند دو علم مستقل بشوند زیرا جامعه فوقشون هست، در اون دو باب تعدد غرض رو منشأ تعدد علم نمیگیریم. پس در جایی تعدد غرض رو منشأ تعدد علم میگیریم که جا داشته باشیم، همونطور که عرض کردم در هر جا تعدد غرض شد زود نمیگیم تعدد علم شد. در دو تا باب تعدد غرض هست ولی تعدد علم نیست. چرا؟ چون این دو غرض تحت یک غرض جامع میروند. بله، اگر دو غرض جامع داشتیم که فوق این دو غرض جامع غرضی نبود، وقتی این دو غرض جامع رو منشأ تعدد دو علم میدیم. البته این که میگیم فوق یعنی فوق ذاتی، فوق عرضی کافی نیست. یعنی مثلا فرض کنید که این دو تا غرض ممکنه تحت یک مفهوم عام برن، همه بالاخره موجوده، همه بالاخره شیء اون، این شیء بودن و موجود بودن اینا چه صدق ذاتی برای این اغراض نداره. یه ذاتی پیدا کنید که این اغراض درش مندرج بشه، اون ذاتی میشود جامع. اما این که یه مفهومی رو پیدا کنید، یه عنوانی رو پیدا کنید که این اغراض متعدد تحت اون عنوان برن، اون عنوان رو نمیتونید غرض قرار بدید. اون عنوان یک جامع اعتباریه، یه جامعه انتزاعیه، جامعه حقیقی میخوان. این هم توجه داشته باشی، ولی ما همه علوم رو میتونیم تحت یه جامعه ببریم. همه اغراض بالاخره شیء، همه اغراض بالاخره موجودن، همه اغراض بالاخره اسم غرض روشون هست، عنوان غرض روشون هست. اینجور جامعه ها به درد نمیخورن، جامعه ذاتی میخوان. زبست
به همین بیان اگه دوتا علم داشته باشیم، دوتا غرض و جامعه ذاتی داشته باشیم،
میشون یه علم. اگر دو تا علم داشتیم با دو غرض، بعدم گشتیم و جامعه پیدا کردیم، جامعه ذاتی برای این دو غرض پیدا کردیم، میفهمیم که این دو علم رو بی خود دو علم قرار دادیم، باید بریم شو یک علم کنیم. امروزه هر چی ممکنه علوم رو شاخه شاخه میکنه، تکثیر میکنه. این منافات نداره به حرف ایشون. یه شاخه از درون علمی بیرون کشیدن و بعدم اعتراف داشتن به این که این همون علم است، شعبه ای از اون علم است، اشکال نداره. بخوای علم مستقل قرارش بدی، شعبه قرارش ندی، اشکال داره. ولی شعبه حسابش کنی اشکال نداره. این کار امروزی ها منافات با حرف دیروز نداره. دیروز میگه که علم طبیعی علم طب و بسیاری از علوم، مثلا فرض کنید داروشناسی و اینا، همه جزء همین علم طبیعیه، شاخه های علم طبیعی. ولی اینا رو علم مستقل حساب میکنه به عنوان شعبه، علم مستقلی که در یه جا میتونن جمع بشن، یعنی اساسش یه جا دیگه است. این منافات نداره که ما یک علم رو به چند علم تقسیم کنیم و اعتراف کنیم که این اقسام شعب اون علم جامعه هست. ولی ممکنه ان یقال مطلب دیگریست که واردش میشه، همونیست که عرض کردم. ایشون میخواد با توجه به یک مطلبی حق رو به مشهور بده، اگر چه اون مطلب رو خودش قبول نکرد. در اول بحث که بحث موضوع علم مطرح بود، گفته شد مشهور معتقدن که محمولات مسائل اعراض ذاتی هن برای موضوعات مسائل، و چون موضوعات مسائل افرادند برای موضوع علم، پس به توسط موضوع مسائل، محمولات مسائل، اعراض ذاتی موضوع علم هم می شوند. توجه شدید؟ اول محمولات مسائل رو اعراض ذاتی موضوعات مسائل گرفتید، نه اعراض ذاتی موضوع علم، اعراض ذاتی موضوعات مسائل گرفتید. بعد گفتیم موضوعات مسائل افراد موضوع علمند و موضوع علم ذاتی این افراده. پس محمولات مسائل همونطور که عوارض ذاتی موضوع مسائل می شوند، عوارض ذاتی موضوع علم می شوند، منتها به توسط موضوعات مسائل. پس محمولات مسائل عرض ذاتی برای دو چیزن، یکی عرض ذاتی بر موضوعات مسائل بلا واسطه، یکی عرض ذاتی بر موضوع علم بلا واسطه. اینو گفتیم در اول. مرحوم اصفهانی فرمود لازم است که محمولات مسائل عرض ذاتی برای موضوعات مسائل باشه، دیگه لازم نیست عرض ذاتی برای موضوع علم باشه. این دومیشو قبول نکرد، نگفت نیست، گفت لازم نیست. اونی که لازم است این است که محمول مسائل عرض ذاتی برای موضوع مسائل باشه، اما عرض ذاتی برای موضوع علم هم باشد، میتواند باشد میتواند نباشد. حالا میفرماید بنابر این که محمولات مسائل علاوه بر این که عرض ذاتی موضوع مسائل هست، عرض ذاتی موضوع علم هم باشن، چنانچه مشهور میگوید بنابر این مبنا میخوام حرفی بزنم، یه تحقیقی میخواد داشته باشه با این مبنا که محمولات مسائل هم عرض ذاتی موضوعات مسائل باشد، هم عرض ذاتی موضوع علم باشد. با توجه به این مبنا شروع میکنه به بحث کردن.
محموله برای این عرض ذاتی برای موضوع مسئله باشه، حتما عرض ذاتی برای موضوع علم.
حالا چطور نیست؟ شو خودشون گفته بود، یه بحثش گذشته، در جای خودش گفتیم، احتمالا اون روز شما نبودید. مسئله که من مطرح میکنم الان که تذکر میدم دیگه به خیر نکتهش اشاره نمیکنم، اون وقتی که وارد بحث میشم تمام حدود و سقور رو میبندم که اشکال وارد نشه، اما حالا فقط یه تذکر دادم رد شد. بل یمکنه ان یقال، من چون میبینم نمیرسم تغییرشون رو بخونم، فقط همین مبنای تغییرش رو میگم ببین میرسیم بقیهش رو بخونیم. بل یمکنه ان یقال ما محصله، این ما محصله مقول یقاله، وسط مفعول و یقال این جمله بناءً علی مذاق القوم فاصله شده به صورت جمله معترضه که مصحح کتاب ما هم این رو بین دو خط تیره قرار داده و خوب هم قرار داده. بنابر مذاق قوم نه مذاق ما، در این که محمولات قضایا اعراض ذاتیان للموضوع، یعنی موضوع علم. ما معتقد بودیم که محمولات قضایا اعراض ذاتیان برای موضوع مسئله، برای موضوع مسئله خودشون. مشهور گفته بودن هم اعراض ذاتیان برای موضوع مسئله، هم اعراض ذاتیان برای موضوع علم. حالا بنابر مذاق اونها که محمولات مسائل رو عرض ذاتی برای موضوع علم میگیرند، بنابر مذاق قوم در این که محمولات قضا یا عرض ذاتی موضوع علمند، بنابر این مذاق یمکنه ان یقال ما، یعنی مطلبی رو و تحقیقی رو که محصلش این است. محصل توضیح بدم از خارج بگم از من میتونم بخونم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، تو دو دقیقه نمیشه همه رو گفت، پس باید بذاریمش برای جلسه. فقط یادتون باشه که طبق این مبنا میخواد حرف بزن.